کنه.
یعنی مثلا بگه پدر بزرگ من از پدر بزرگ تو با اون یه قراردادی بسته بود حل نشده بود مثلا الان بری شکایت کنه.
بله، در صورتی که مگه هر کس از طرفین دفاتر حسابداریشو چه مدت نگه می‌داره؟ نمیشه برای این یه قاعده گذاشت که هر کس اگر مثلا در قراردادش مکتوب نکرد چه مدت قابل دعویه، اون چیزی که تو قانون پیش‌فرض شده همونو قائل کنی، مثلا 10 سال. هر کس می‌خواد بیشتر از 10 سال بعدن شکایت کنه اول تو قرارداد بنویسه.
کلن از قدیم هم راجب حتی مسائل کیفری هم مرور زمان یه امریست که همیشه شورای نگهبان، چون هر یه چیزی نیست که زائل بشود، مثلا اگر 100 سال از روش گذشت، مثلا مالکیتی که من 100 سال پیش داشتم اون زائل بشه به دلیل مرور زمان. یه مقدار مخصوصا در مسائل که مدنی و حقوقی هست، حالا در یه بخشی رو در بحث مرور زمان رو در کیفری پذیرفتن با یه شرایطی که اگر تعقیب نشود چطور نشود اینجور نشود، ولی تو حقوق مدنی به نظر من شورای نگهبان امر رو نمیپذیره و باید حالا چون این هم نسبت به گذشته است، نسبت به آینده میشود که اینها رو واقعا با شرط و شروطی الزام آور محدود کرد، ولی اون چی که هست من بعید میدونم به نظر میرسه که خلاف شرع باشه نصر همچین.
متشکرم آقای دکتر مونی. آقای آتشوش اگر ناگفته هست خیلی کوتاه بشنویم، از حضورتون مرخص شیم.
من فقط یه عرضی خدمت دوستان دارم در ارتباط چون موضوع اصلی این گفتگو بحث داد مجتمع تجاری بود.
بله.
من خواهشم اینه، هدف این یکی انگیزه ای بوده که به هر حال برای ارتقای رتبه ایران در بانک جهانی و درسته. جلب سرمایه گذار و ترغیب سرمایه گذار خارجی، خب این هدف بسیار مهم و اساسی هستش. اما استدای من از دوستان و به خصوص جناب دهقان نیا به عنوان سرپرست این مجتمع این هست که این خب این حاصل شده براتون گزارش ها نوشته میشه که دادگاه تجاری تخصصی تجاری هست و انشالله ما اون رتبه رو بهش نائل خواهیم شد.
متشکرم.
اما در اجرای عمل به عنوان یک فعال اقتصادی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی عرض میکنم یه کاری برای فعال اقتصادی بشه که در کف واقعیت در دنیای واقعیت این براش ملموس باشه که تفاوتی حاصل شد. من میتونم به دادگاه برم، این دادگاه اگر این دعوای من این خصوصیت داشته باشه میره توی این دادگاهی که نحوه برخورد قاضیش با من، نحوه برخورد مدیر دفترش با من، محل دادگاهش، شأن یک فعال اقتصادی شناسنامه‌دار و قانونمند رعایت میکنه، به اون اهمیت داده بشه و این اطلاع رسانی کامل بشه و ارتباط بیشتری بین مسئولان محترم این دادگاه، این مجتمع با اتاقهای بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی و صنفی برقرار بشه که اون هدف غایی که واقعا اینه که یه مشکلی از محیط کسب و کار حل بشه اون هم به هر حال انجام بشه.
متشکرم آقای آتش‌کوش، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
خداحافظتون باشه. آقای دکتر عمرانی
جانتون
ببلا. آقای دکتر، شهروندان عزیز شنونده برنامه که اتفاقا فعالان اقتصادی هم هستن سوالات متعددی رو مطرح کردن. من بخشی از این سوالات رو حالا خودم پرسیدم، یا آقای ترکمنی جزء کردم و از جناب پرسیدن، اما خیلی از کارخونه ها هنوز تعطیله. گرچه تلاش شده کارخونه های تعطیل بازگشایی بشه، کارگران بیکار شده دوباره سر کار برگردن، اما هنوز این مشکلات رو دارن و در قالب پیام ما میدن، یا کارخونه های بخش خصوصیه یا حتی بعضا دستگاه های اجرایی بیتوجه به قواعد قانونی هن. میخواستیم از شما خواهش کنیم یه برنامه مفصلی رو تشریف بیارید، ما این سوالا رو یکی یک کنار هم بگذاریم، ببینیم واقعا چه پاسخی براش هست، برای کارخونه های تعطیل شده که باید راه اندازی بشه، برای دستگاه های اجرایی که توجه نمی کنند به این قضیه و قواعدی رو به قواعدی عمل میکنن که اصلا خلاف قانون هست. ممنون میشم اگر یکی دو هفته آینده این فرصت رو در اختیار شهروندان عزیزمون بدید به قرار بدید. ممنون میشم ازت.
حتما در خدمت
هستم. راجع به
جمله آخر آقای ترکمنی میاد داشته باشم، دستورالعمل به حساب اقتصاد مقاومتی مون.
بله.
یکی از بنداش این هستش که با اصناف، تجار، بخش خصوصی از اصناف جلساتی رو داشته باشیم.
بله.
من تو این 20 روز اخیر با آقای دکتر شافعی یک جلسه ای داشتم و این اعلام آمادگی رو کردم.
بله.
که از سیستم قوه قضاییه هم خودم هم همکارام این آمادگی داریم بگیم آقا مثلا یک سنفی جمع بشن، ما در خدمتشون باشیم یه ساعت دو ساعت، از یعنی رخ به رخ بتونیم که مسائل و مشکلاتشون رو گوش بکنیم، اونا هم عرایز ما رو در رابطه با اقداماتی که انجام میشه، تلاشی که انجام میشه بشنون.
بله.
و کلن ما چه در برنامه از اتحادی هر جا باشه
زنده باشید،
مصمم هستیم تو قوه یکی از دستورات صریح و پیگیری و مجدانه خود حضرت آیت الله بیضی هستش که باید، یعنی با این شعار که ما نباید بذاریم هیچ کارخونه تعطیل بشه، هیچ کارگری بیکار نشه، واقعا با تمام وجودمون پای این قضیه هست.
متشکرم ازتون.
مشکلاتی هست که
برنامه اختصاصی حتما. ممنونم از شما آقای دکتر عمرانی، انشالله فعالان اقتصادی رو لمس بکنن، تلاشی که داره صورت میگیره. شبتون بخیر باشه، انشالله.
خدا نگهدار،
زنده باشی انشالله. آقای ترکمی از شما متشکرم به خاطر حضورتون، پیام هایی که از شنوندای عزیزمون سورت کردید و یک یک برای
خواهش میکنم انشالله که برنامه
بسیار تخصصی مطرح کردید. متشکرم ازتون و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رو گوش کردید. شبتون بخیر و خداحافظ.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا است.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم. ما با هم
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
تحصیلات هم دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. از شما دعوت میکنم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه های یاد ایام با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام و در ادامه دو برنامه قبل در خدمت جناب آقای ابوالفضل توکلی بینا هستیم. از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و مروری خواهیم داشت بر خاطرات و فعالیت‌های جناب آقای توکلی بینا در سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. جناب توکلی سلام بر شما، وقت شما بخیر. ممنون که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض بکنم.
درود بر شما. آقای توکلی، من در خاطرات جنابالی میخوندم که با مرحوم شهید بهشتی شما از سالهای قبل از نهضت، قبل از نهضت حضرت امام آشنا شده بودید. خب در دو برنامه قبل خیلی به مراودات و ارتباطات که با ایشون داشتید اشاره میکردید، نحوه آشناییتون رو بفرمایید که به چه صورت بود، از چه سالی با ایشون و در کجا آشنا شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شهید بهشتی میدونید که ایشون در قم بودن اون دبیرستانی که در اینجور تشکیل داده بودن قوم، ولی آشنایی من یک سمینار اینجا گذاشتن بالای مجلس، مرحوم های طالقانی بود، مرحوم بهشتی بود، اولین بار من اینجا با بیانات ایشون آشنا شدم. بعد این ارتباطات رو داشتیم تا سال عرشبت که 42 که تشکیل مختلف اسلامی شد، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم آقای مطهری و آقای انباری و آقای مولایی جز چهار گروه فقهی شورای مرکزی بودن که
توضیح دادید در برنامه قبل. از این منظر من بحث رو با مرحوم شهید بهشتی آغاز کردم که خب ایشون جزو کسانی بودن که در حوزه مسائل اقتصادی هم صاحب نظریه بودن و دیدگاه‌های مشخص داشتن. قدری درباره دیدگاه اقتصادی ایشون برای شنوندگان رو بفرمایید که چه ویژگی‌هایی داشت و چه شاخصه‌هایی داشت.
اولا مرحوم بهشتی قبل از پیروز انقلاب ما یک جلسه ایشون تشکیل ما 16 نفر بوده، میکشم مرحوم رجایی بود، ایشون هفته ای ما اصلا 6 ساعت 7 ساعت ما کار میکردن، فرمودن که میخوام شماها رو خلاصه آشنا کنم به شرایط اسلامی و شماها بتونید شما رو بزنید دیگران بسازید در آینده. این جلسه حدود 6-7 ساعت در هفته یه شب بود، منزلم بود، هر منزل یکی اون بود، بعدم شام بود. حالا شام چی بود؟ شام فقط نان و پنیر و سبزی، اگه یک چیز غذایی دوست کسی نمیخورد. خب ما میخواییم کار کنیم، خانواده ها رو به زحمت نندست. خب اون جلسه خیلی بود.
چه مباحثی رو آموزش میدادن؟
ایشون بیشتر روی اشعات که مسائل اشعات که اسلامی بود بحثشون و آشنایی به اشعات به شرایط ویژه‌ای که برای برادرها گذاشته بودن
اونجا اون نگاهی بود. که بیان کننده این هست که اسلام برای اداره حکومت حرف داره.
بله
چون خیلی ایشون این حوزه رو دنبال میکردن قبل از انقلاب. بله. بعدم چند سال بعد از پیروزی انقلاب
خود ایشون معتقد بود که بیشتر از همون کارهای زندگیش و از تدریس انگلیسی چیزایی که میکرد زندگیش میگذرون. یکی از
معلمی به تعبیری.
بله. از ویژگی‌های خود آیت الله عثمان خامنه‌ای رهبر عزیزمون، اونم از وجوهات استفاده نمیکرد. اونم از این میدونید که در سال از سالهای 39 ماهشون اختلاشتن، ایشون از ادبای خراسان بودن سال. اینا با همون تعلیفاتی داشتن زندگیشون، از وجوهات استفاده نمیکرد. مرحوم بهشتی هم همینطور
از وجوهات استفاده نمیکرد. در حوزه اقتصاد و به ویژه اقتصاد اسلامی ایشون چه نگاهی داشتن و چه فعالیتایی رو دنبال میکردن؟
ایشون در شرایط اقتصادی میدونید که آدم منضبط منظمی بود، اون مسئله رو طرح میکنه که الفقه ثم المتجر، اینایی که نوع کسانی که در گذشته در بازار بودن دوست تجار، نوعشون فقه خونده بودن، بعد میگه ثم المتجر، بعد تجارت کن، که راه و رسم تجارت و اقتصادی زندگی کردن رو اون درس میدادن بهشون. مرحوم بهشتی دیدگاه های فوق‌العاده‌ای داشت توی زمینه و شاگردای خوبی هم داشت که میدونید 5 سالم رفت آلمان از طرف مرحوم های بوشهری. آدم خیلی سرداری بود، میدونید که وقت امامش رو شهادت پیدا کردن بودن که بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و اون همه بهشون تهمت به افترام زدن، مرحوم بهشتی یک کلام جواب نمیداد که بیاد وقتش رو صرف این کار رو بکنه. نظرم هست که یه سمیناری در تگزاس امریکا گذاشته بودن، منو دعوت کردن. اون سمینار بزرگی بود، 3000 نفر در اون سمینار شرکت کردن، اسمش هم گذاشتن جماعت الاسلامیه.
قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟
قبل از انقلاب بود.
چون یه سخنرانی هم من دیدم شما سال 67 در آمریکا داشتین در جمع دانشجویان.
و ایشون درست یادمه که چون میدونید ما وقتی از زندانش در تیرس ساواک بودیم راه نمی‌کرد، یه شرکت مرحوم بهشتی این تراک ساختمانی و بازرگانی اهداف، سهامش هم سهام بینام بود، اینجوری طراحی شده بود که اگه مشکلی پیش اومد اینو به راحتی اینو ساواک قبضه
به کسی دسترسی پیدا نمی‌کرد.
آره. در اون سمینار ما میگیم بعد مظلوم بود واقعا. من وقتی دعوتم کردن زنگ زدن به پسر من که ایشون ما باش کار داریم، چون بچه‌ها با ماشین میان، فاصله هم زیاد بود، ولی من دو تا هواپیما عوض کردم تا رفتم تگزاس. شب بود وقتی رسیدم اونجا گفتن که شما ظاهرا با تلویزیون آشنایید ما با ریاست جمهوری تونستیم هماهنگ کنیم، ولی با صدا و سیما نتونستیم. ظاهرا شما آشنایید، میخوایم ما پیام این سمینار رو آقا مستقیم خودشون بدن. من شب و سنگ زدم صبح دفترشون، خانم میرمانشه شد تا محمد آقا اومده نه چند گفت اومد خب بده باش بده تا محمد آقا این سمینار تشکیل شده، 3000 نفرن جماعت الاسلامیه و جوانهای عرب پیرو امام و ایرانی ها تو هم به این تشکیل شده بود و اینا میخوان پیام مستقیم بدن. محمد آقا میدونی که ما که ارتباط نداریم، باید $5000 بیرزن به حساب اونجا تا ارتباط برقرار کنن ما میتونیم تنظیم کنیم. و چی میخوای که گفتم پس فردا، این حال صبح ساعت 9 آقا خودش پیامشون بده و سمینار شروع بشه. گفتن باش، تنظیمم کرد، پول با اون کمپانی ریختن و ارتباط برقرار شد. بعد برای من از ساعت 10:30 تا 12:00 یه ساعت و نیم تقریبا بر من وقت گذاشته بود. سمینارم این بود، جنگ و صلح و بازسازی، چیزی که شعار رو نوشته بودن. بعد خب من اومدم همین گوشدم کردم، گفتم عرب ها مقیدن اول وقت بخونن و منم موقع اذان شد قطع میکنم نماز خوندیم و بعدم وقت شد. خب اومدم اینا بچه ها خیلی قوی بودن، گفتم نام نویسی کنه، نام نویسی کردن، نام نویسی کردن. خونه من نشستم باش میز و اولش هم یه روایت خوندم. روایت هم این بود، یادمه، سلاست و تدل و کرم المر. پیامبر میفرماید سلاست و تدل و علی کرم المر، حسن الخلق کذن القید قط و تر. این یه توضیح کچه ای دادم و بعد گفتم که من این چه دایی که من خودم میگم. شروع کردم، منتها بچه ها یاد داشته میکردن، بعضی ها میمدن اعتراض داشتن. در اون جلسه که اذان شد من قطع کردم، گفتم سوال ها مونده، اگه وقت گذاشتن میام پاسخ میدم. یه سوال هم بود، 3000 تا نفر اونجا نهار میخوردن، سفره های اون مرتز و نماز جماعت و بعدم نهار. وقتی من رفتم اون طرف بعد از نماز، تو راه که میرفتم دم یه دانشجوی دکترام داشت، اومد حمله کرد به یکی از فقها. بعد تو راهش گفتم تو میشناسی اونو؟ دیدیش؟ گفت نه. میشناسیش؟ گفت شنیدم. گفتم خب جوان تو چطور میخوای فردا بیای یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی دست بگیری؟ کسی که ندیدی همینجوری قضاوت میکنی، به دادگاه میبری، محکومش میکنی، حکم داری اجرا میکنی. این حرفا رو رفتیم تو سمینار رو نماز خوندیم، نهار خوردیم، یهو دیدیم 200 تا دور من جمع شدن که ما راجع به این حرفا که زدی دفتر من باید سوال ما جواب بده. و من دیدم که من کاری پینا جمع 300 دور ما جمع، گفتم من اختیارم دست ستاده، شما واسه در همین اون هم زرنگ بودن اومدن و تلفن میخواد ما کشیدن آوردن بیرون، گفتن رها نمیکنن. گفتم من آمادم، گفتن که 12 شب میخواییم. گفتم 12 شب؟ گفت یکی اینجا نمیخواییم، اینجا امریکاست. گفتم باش، من حرفی ندارم. ساعت گفتم من میرم بارا جان، منم هتل مثلا طبقه 24 هم بردن یک تر و بالتر رو مثلا امنیتی حالا چکار کردم. زنگ زدن نیم ساعت به سمینار که سمینار آماده است و من بوزو گرفتم آمادم پایین و هر شبت که یه چند کلمه صحبت کنم. گفتم خواهش همینه که من از اون ور کره زمین اومدم، من دعوت کردید، خطی به عقد برخورد نکنید، سوال دارید منم با صراحت به شما میگم. بعد دیدم اومدن حمله کردن به شهید بشه، که تو اون سرمایه‌دار بوده، شرکت داشته، چی داشته، چی داشته. بعدم حالا اینا کی بر اینا گفته بود، اینا در آورده بودن اینا. گفتم متاسفم از شما دانشجوی این ور کره زمین تحقیق نکردی یه سری مسائل. میگه بله، اون سرمایه‌دار که نبود که ما میگید اون شرکت داشته چیز داشته. بنیاد فرهنگی رفاه ما از زندان که اومدیم تشکیل دادیم، یه شرکتی تشکیل دادیم به نام ساختمان با شرکت بازرگانی و ساختمان اهداف سهامش هم بینام کردیم، من بهش در رای کرده بود که اگه خواستن ما بگیرن سهام دست به دست کنیم، این طراحی مال مال ما نبود. یکی که اینا رو ایلی طراحی کردیم، اینا هم خلاصه میمدن پایین و هم بودن سوال هم حضوری باید بیان اینجا فقط سوال کنن برن، میمدیم با سوال میکرد یه چیزی هم میپرون. البته یه دم میمدن دفاع میکردن زمینی که حالا بعدشون خط برخور میکردن. 4 ساعت اون جلسه طول
از 12 شب شروع شده بود.
آره و من هم خدا خواستم با حوصله باشم عصبانی نشم جلو دانشجویان جوونن. به حمدالله 4 شب تموم شد. من گفتم حوصله داشت، گفتم خب اینا جوونن، من اگه باشون تند برخور کنم مشکل داره. رفتم بالا خوابیدم. حالا 6 چیز میشد نماز و تا 6 بیشتر فرصت نداشتم. زوگیر بیدم رفتم بالا خوابیدم و ساعت کوک کردم نماز خوابیدم دم با زنگ بزنم. 7 بود 7 زنگ بزنم. گفتم آره بچه های ماشون که چیز کردن میخوان عذرخواهی کنن. گفتم اینا مثل بچه های ما هست که گله ندارم، اینا مثل فرزندان من. گفتم حالا اجازه بدید بیان. گفتم بیا چه اشکال داره. یادم اومدن بالا و نشستن عذرخواهی کردن و گفتم حالا الان دیگه سمینار نیست که شما ضبطم بذارید، ولی من میگم بهتون که این شما رو مهندس موسوی اینقدر چیز دارید، اون اومد استعفا کرد چه کرد چه کرد، امام وقت تعذیرات ازش گرفت مشکل پیدا کرد. گفتم خب اینا مسائل نمیشه من اونجا اینا رو مطرح کنم. گفتم بیشک اونجا خب سازمان سیا حتی اف ای ها اونجا
حضور داشتن،
حضور دارن، اینجوری نیست که ما اونجا رها و آزاد باشم و اینا. ولی حالا بهتون میگم اینجوری بوده، اون اشتباه کرده کارایی داشته اینجوری کرده اینجوری کرده رسخایی کردن. ما میگم اونجا مرحوم بهشتی رو تیر رو بهش رها میکردن، فکر میکردن که آقای مرحوم بهشتی از جمله کسانی هست که بهتون زندگیشو با قمسهم ما اداره نمیکرد، با همون تعلیفاتشون چیزا زمان نگزی درس میداد و اونجا هم بهش این تهمت رو میبستن. بعد هر روز من یه جا دعوت میگم، 21 روز امریکا بودم، صبح یه جا، ظهر یه جا، شب یه جا. یه ایالتی هم دعوت کردن، این دانشگاه هم اینجور اون تخت پایین بود، این صندوق مخروطی اومد بالا. 2 ساعتی نیم من اونجا جلسه داشتم و این بچه ها رو من آروم آروم جهتشون دادم اینا. حتی یک آقای اومد من گفت یه چیزایی دارم میشه شما ببری؟ تا مثلا چه؟ خب منم آدم ساده نبودم، بیام خب منم مراقبت میکردن و حاضر شده بودم. بچه های خوبی اونجا بود ولی یه مششون اینا بودن که کم عمر بودن، دقت نمیکرد،
ذهنیت ها غلط شکل گرفته بود.
بله ببین وقتی جوانی که دکترا گرفته میاد به من یه روحانی سابقه دار فقیه روش تهمت میزنه، خودشم به دادگاه میبره، محکوم میکنه، اجرام میکنه.
اونم دوباره کسی که شما از قبل از دهه 40 باش ارتباط داشتید و میشناختید.
بله.
در سالهایی که شهید بهشتی آلمان بودن شما باشون ارتباط کاری داشتین؟ سفر به آلمان داشتین یا خیر؟
من نه.
ارتباط نداشتین؟
نه.
در برنامه‌های قبلی که اشاراتی داشتید به موضوع اقدامی که اعضای مؤتلفه اسلامی داشتن در اعدام انقلابی حسن علی منصور بعد از سخنرانی حضرت امام علیه کاپیتولاسیون و تبعید حضرت امام، خیلی خلاصه چه شد که مؤتلفه اسلامی به این رسیدن که باید این اقدام رو داشته باشن و خود جناب علی هم برنامه قبل اشاره کردید که دستگیر شدید بعد از این اقدام.
ببینید خب قبل از 15 خرداد امام 2 مرحله بازداشت شده، یکی دو تا کار تاریخی کردم مطالبه که این خیلی زی قیمته. 15 خرداد وقتی ایشون بازداشت شد، خب اون هجرت علما به تهران و مطالبه خیلی مهم بود
که برنامه قبلا رو رسو
بنابر این بود که محاکم اعدام کنه. این یه مرحله. مرحله بعدی اینجا یه مرکزی شده بود که امریکایی‌ها هلمز رو فرستادن، رئیس سیا بود، یه پر قبل از سولیوان. خب هلمز رئیس سیا بود، اینجا خاورمیانه رو از اینجا هدایت میکرد با هزینه های ما. ایشون دیگه دیدیم که امامی که تبعید کردن نزدیک 50,000 مستشار امریکایی داشتیم اینجا، 3 رکن کشوری که ارتش، آموزش پرورش و برنامه بودجه گروگاه مالی دست اینا بود. حتی این F-50 و F-15 رو میداده بودن، اینا رو اجازه نمیدادن ایرانی و بچه های ایرانی دست بزنن. یه حسابی تو پنتاگون باز کرده بودن، پولی میکردن تو اون و اونجا خودشون برداشت میکردن. و خب کشور یه
شاهکاری نبود، منتهای بادش میکردن شاه شاه آریامهر. آخریا میگفتن خدایان شاه شاه آریامهر، آخریا خدایان شاه شاه آریامهر. و امامی که بازش کردن، ما فکر کردیم که اعلامیه به درد میخوره. مرحوم مطهری هم خب ما جلسه داشتیم بود او تا 5-6 نفر این سران نیفتن این کشور سامان نمیگیره و اینا. ولذا صبح روز 13 آبان که از امامو تبعید کردن، ما روز 14 هم توی نظام آباد روز بعدی صبح 6 صبح تا 12 18 ساعت اونجا جلسه داشتیم، از 6 صبح تا 12 شب. دنبندیمون در آخر شب این شد که 3 نفر مفسد فل ارزنی که شاه، یکی نسیج سازمان اطلاعات امنیت کشور، یکی حسن علی منصور بودیم. کشور که دست ایناست با اعلامی خاصیتی نداره و هرچی در ید ایناست. اون چارتورانیم دعوت نکردیم چون 16 نفر بودیم. گفتیم فردا میگن اینا تروریستن و ما حالا کلایی هستیم دیگه، حالا هرچی به اون گفتن گفت. 12 شب به این جمع نرسیدیم که 3 نفر مفسد فل ارزن. ما شاخه نظامی داشتیم، مرحوم عراقی رابط شاخ نظامی بود، محمد بخاره مینوید کاشی بود. انگلیسا یکی از کارهایی که تو کشور ما کردن، مردم به جون هم میداختن، کاشی اون قومی اون یزدی اون اصفهانی از این آب گلال بود بهره میبردن. فلزا محمد 18 سالش بود عضو ما شد، یه سال 19 سالش کار کرد، دوره نظامی دید و به قدر این بچه شجاع بود اصلا قابل چیز نیست، پرشرم بخواه گوشی آدم چندشش میشه که حالا اونم کی نخست وزیری که این همه یال و کوپال و حفاظت و امنیتی دورش بره. محمد برنامهش رو تنظیم کرد، البته دو گروه هم تمرین کرده بودن که محمد وقتی به حکم اجرا شد ببرنش، تنها اون چیز نکن. ولذا صبح 1 بهمن 43 صبح چند بیدارم کوچک کردن، وقتی من جلوی این بارستان پیاده میشد میرفت تو دیو در آهنی، همین در آهنی، محمد از سرش و خشاب کنید که تو بغلش میذاره، وقتی من یه پاکت میگیره دو دسته میره جلو که شک نکنه که این، تا منصور میگیره این خشاب رو بر میاره دو تا میذاره به انجرهش یکم شکمش. خب از اون طرف اونا تیراندازی میکنن، گیج میشن اصلا، این میره به طرف غرب بره در شهیدان متحری ببرنش. خب یخبندون بود، این تیکه که میلیل پاش لیز بخور زمین، بچه های نیروی انتظامی کلان تو مجلس میگیرنش میبرنش. نصیری میاد میگم خیلی شجاع میگه تو کی هستی؟ ما میگه تو کی هستی؟ میگه من نصیری اسمم هر کی باشه. جوابشو نمیده، یه چیزایی داشتن افسرها رو در میاره ضربشم زخمی میکنه جوابشو نمیده. اما در دادگاه در بازجویا در دادگاه، خب این هم جوان بلنده بود خوشگل مون صورتش نبود دیگه، میگن جوان تو گولت زدن تو بازی دادن، میگن نه نه اصلا شما تو این وادی نیست، اللهم وفقنا شهادت و سبیلک، اینقدر عجز خونی نکنید. تا مادام که رهبر ما در تبعید ترکیه است همه شما زیر نظر سزای امارتون میرسید. این که امام یه سر بیشتر نداشتن یکی از چیزاش این بود. مرحوم محمد دادگاه رو تعطیل میکنن، دادستان و رئیس دادگاه به شاه میگن یه همچین مسئله ای که امام بیشتر اونجا نگه نداشت. حالا یه عامل دیگه هم بود که کسی رو برسودن ترکیه، مجلس ترکیه و کلار دیدن و که امام بود یه سال بیشتر رو نگاه نداشت. خب میگم محمد حسابی در دادگاه مستحکم اومد به میدون و اینا فکر میکردن یه جوان 19 ساله اینقدر شجاع محکم و اینا وحشت کرده بودن از اون. حتی شبی که میبرنشون به اعدام، شبی که میبرن اولا اینا چهار تایی دستاش موندن شوره هم و میگن که ما نگران اسرا شما اسرای هستیم، ما میریم رحله دیگه توش خداوند، اما شما اسرای مایی، ما نگران شما هستیم. یه جوونی داشتیم نام حمید ایپکچی که این پوسته نارنجک بر ما میساخ، ما قالبش رو میریخ هر وقت این برور بازار یا این سکه های درو که هم با سواک بدن هم با بازار، یه دونه اونا مصرف میگردیم کار دهان میشه تعدیل میکردیم اینا. اون میزنه به گریه، 5 سالم بهش داده بودن به گریه. محمد میگه حمید گریه گریه، ما لحظه دیگه پیش خداوندیم. خلاصه اون رو آرومش میکنم، حتی موقع تیربارم نمیذاشتن چشماشون ببندن. اینا خیلی مستحکم بودن، مرحوم امانی همینطور، عراقی همینطور، مرحوم ناخوناش کشیده بودن.
13 سال بهشون در حبس ابد بهشون دادن، 13 سال موندن
اول جزء اعدامیا بودن، بعد در تخفیف اینا